بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمك الفضاء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم فأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در ادله براءت بود، یعنی ادله‌ای که بنابر مبنای آیه صدر ترخیص رو در ترک تحفظ اثبات میکنه و موضوع براءت عقلی احتیاط عقلی رو برمی‌داره. بحث رو رسوندیم به حدیث رفع. عرض شد که در حدیث رفع دو جنبه باید مورد بررسی قرار بگیره. اون حیث اول این بود که آیا مفاد حدیث رفع جعل حکم ظاهری یا جعل حکم واقعی. این بحث رو تمام کردیم. بحث بعدی این بود که آیا حدیث رفع شبهه حکمی است یا شبهه موضوعی است یا اعم از شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. این اعم و اخص بودن در یه جاهای بسیار بسیار مهمه. این حالا انشالله تو حلقه آینده خواهید خوند که فقط یه جا اگر این روایت اخص باشه، مثلا مختص به شبهات موضوعیه باشه، خب در برابر اون روایت احتیاطی که مطلقه اینا میشن اخص، اونها میشن اعم، تخصیص میزنه. یعنی خودش سنجش این که این روایت به دو لحاظ مهمه، همین که بفهمیم براءت رو در چه حیثی داره برای ما اجرا میکنه، همین که اگر ادله مفاد دلیل احتیاط رو کسی تام دونست در تعارض بین اینها کدوم رو باید مقدم کنه. خب جلسه قبل از سه احتمالی که در مقام وجود داره یه احتمال مورد بررسی قرار دادیم. احتمال اول این بود که مختص به شبهات موضوعیه بود. آقای مستدل به وحدت سیاق در ماهای مختلفی که در روایت آمده بود تمسک کرده بود، گفته در اینجا چند ماه آمده است و در چند از این ماها مثل مستر و الی ما اکر و الی ما لایوتیقون، اینا هیچ کدوم نسبت به شبهات حکمی معنی ندارد، همیشه نسبت به موضوع خارجی اکراه و استرار و عدم طاقت محقق می شود. پس به وحدت سیاق در مورد خود فقره ما لایعلمون هم همین جوریه که جوابش عرض کردیم که وحدت سیاق دلالت بر این داره نهایتاً اگر بپذیریم بر این که باید مستعملون فیه در مرتبه مراد استعمالی در همه اینها واحد باشه که هست، هیچ دلالتی نداره که تک تک مصادر اینها هم از یک سنت باشن. احتمال دوم که مورد بررسی قرار میدن اینه که ادعی قائل شدن که مختص به شبهات حکمی است، برخلاف اون نظری که گفته شبهات موضوعی است، میگن مختص به شبهات حکمی است. استدلال آقایون اینه که در روایات ظاهرا اسناد داده شده در ظاهر مالای علمون گفته نفس همون چیزی که اسم موصوله شما نمیدونید، یعنی مالای علمونهو نه مالای علمون حکمهو، درست شد؟ مالای علمون خود آن شیء را. پس وقتی شما میخواید بگید اگر شبهه حکمیه باشه، میگه رفع عن امتی حرمتی را که آن را نمیدانند، وجوبی که آن را نمیدانند، استهر حکمی دیگه، حرمت لحم ارنبی که آن را نمیدانند، وجوب اصلا نماز شبی که آن را نمیدانند. پس نسبت به شبهات حکمیه ظاهر روایت حفظ میشه، چون ما اسناد دادیم عدم العلم را به خود همون شی. ولی وقتی شبهه موضوعی است اینجوری نیست، چون شما اگر استدلال مستدل اینه، میگه اینجا یه آبی هست، درست شد؟ شما نمیدونید این آب خمره یا این آب خله. ای که شما عدم العلم دارید به نفس این آب که علم دارید، شما خود این آب که مشکوک نیست برای شما که اینجا آبی هست یا آبی نیست. آب برای شما واضحه که میدونید اینجا مایعی وجود دارد، اون چیزی که برای شما مشکوکه خمریت یا خلیتشه، یکی از اوصافش که برای شما مشکوکه. میگه که رفع عن امتی ما لا یعلمون اوصافهو، اینجوری باید بگید نه ما لا یعلمونهو، چون خود این آب رو که برای ما معلومه، ما میدونیم اینجا یک آبی وجود داره. شک در وجود آب داریم؟ شک در وجود آب که نداریم، میدونیم یه مایه اینجا هست، آب منظور مایه، میدونیم اینجا یه مایه هست. نمیدونیم این مایه‌ای که الان توی این دبه هست سرکه است یا شرابه. پس شک ما در اوصافشه، نه شک ما در خودش. در صورتی که ظاهر روایت یه که رفع عن امتی ما لا یعلمونه، پس روایت باید اختصاص داشته باشه به شبهات حکمیه، چون شبهات موضوعی شمولش نسبت به شبهات موضوعی خلافه. دو تا جواب آقای سعد میدن. یه جواب بنابر پذیرش این که شب روایت حتما اون چیزی که درش تقدیر گرفته میشه حکمه، میخوان بگن که نه بازم شامل شبهات موضوعیه میشه. یکی اصلا میخوان انکار بکنن که شمول روایت نسبت به شبهات موضوعیه اصلا مخالفت داره با ظاهر روایت. پس دو تا مرحله میخوان جواب بدن. چون آقای مستدل آمد چی گفت؟ آقای مستدل آمد گفت شمولش نسبت به شبهه موضوعی خلاف ظاهر حدیثه، پس حتما در روایت حکم باید در تقدیر گرفته بشه. آقای سعد بنابر هر دوتا هم اینو خراب میکنن، هم علل مبنی جواب میدن. نکته اولی که آقای سعد میفهمن آقا توی همین شبهه چرا شما گفتی آقا معلوم مایعه، ما شک داریم در یکی از اوصافش، خب خود خمر بودن رو محل نزاع قرار بده. رفع عن امتی ما لا یعلمون، یعنی ما لا یعلمون خمریته، درست شد؟ با ظاهر روایت خون دیگه. رفع عن امتی چی برداشته شده؟ مؤاخذش برداشته شده یا حکمش برداشته شده؟ حکم آنچرا که نمیدانن دیگه، درست شد؟ یا مؤاخذه آنچرا که نمیدانن، آنچرا که شما اینجا نمیدونی خمریته، مؤاخذه خمریت برداشته شده. اشکال داره؟ ما لا یعلمونه رو چرا گفتی؟ ما اینجا میدونیم مایه در اوصاف شک داریم، مسب به شک خودت رو و مسب به عدم علم خودت رو مستقیما خمریت قرار بده، با ظاهر روایت هم میسازه. رفع مؤاخذه خمری را که نمیدانن خود آن خمر را، الان خود خمر برای شما مشکوکه دیگه، چرا اینجا آمدی گفتی مایه معلوم خمریتش، خب خود عنوان خمر رو محل سوال قرار بده. رفع عن امتی ما لا یعلمونه، یعنی ما لا یعلمون اون خمر را، مؤاخذه خمری که آن را نمیدانن، علم به خمریت داری شما؟ نداری دیگه، پس به الهات با ظاهر روایت مشکل نداره. ثانیا شما آمدی گفتی آقا حتما باید در اینجا شبهه حکمیه باشه، حتما شک در حکم باید بشه، در تمام موارد شبهات موضوعیه منجر به شک در حکم فعلی میشود. اینجوری نیست؟ هر شبهه موضوعی که شما در نظر بگیری در یک حکم فعلی بالاخره شما شک داری، خب او رو در محل قرار بده. الان من وقتی اینجا شک دارم خمری هست یا نیست، الان شک دارم در حکم فعلی خمر، در حکم فعلی حرمت خمر، این خمر خاص رو شد. خداوند متعال میگه شما که شک داری در حرمت فعلی این خمر خاص، حرمت از شما برداشته شده است. اشکال داره؟ نه، شک در حکم فعلی از ما برداشته شده. همه موارد شبهات موضوعی رو برمیگردونیم به شبهه حکمیه، نه به معنای شبهه حکمیه در اصل جهل، به معنای شبهه حکمیه در حکم مسئله فعلی. اگر شما اصرار داری حتما باید در حکم شک داشته باشیم، خب ما مسئله اینجوری مطرح می‌کنیم، تو هر شبهه موضوعیه ما شک داریم در حرمت یا وجوب فعلیش دیگه، درسته؟ میگیم این وجوب فعلی که در شک داریم برداشته شده، این حرمت فعلی که الان در شک داریم برداشته شده، پس بازم مشکلی نداره. نه مشکل داره که خود خمر رو بخوایم لحاظ بکنیم، نه مشکل داره حکمش رو نگاه بکنیم، چون تمام شبهات موضوعی بازگشتش به شک در حکم فعلیه. پس حرف آقای مستدل در اینجا درست نیست. خب حالا باقی میمونه شما که نپذیرفتید نه انحصارش به شبهه موضوعیه نه انحصارش به شبهه حکمیه، اینجا باید چیکار بکنید؟ اینجا شما باید به اطلاق عکس بکنید. آقای سعد با یه خط سر مسئله اینجا هم میارن که آقا پس اطلاق دلالت میکند که ما اینجا عنوان جامع داشته باشیم، اینجا یعنی عام باشه، هم شامل شبهات موضوعی میشه هم شبهات حکمیه. ولی یه بحث فنی هست ایشالله طلبتون حلقه آینده که جامع رو اینجوری چی تصویر کنیم، او جامعی که هم شامل شبهات موضوعیه بشه هم شامل شبهات حکمیه میشه چی تصویر میشه در مقام باشه دیگه، اصلا وارد بحث نمیشه مقام وارد آستادم وارد این بحث نشدم. خب این تمام. بله از اینجا اشاره چرا اینجا میگن آستاد؟ بله آره نه اینجا آستاد اشاره میکنه، درست. خب حالا بحث بعدی سر اینه که خب حالا احتمال سوم، نه احتمال سوم اینجا آیسد مطرح میکنه، احتمال سوم اینه که ما باید در مقام بتونیم برای اینکه بخوایم اصلاً خدمت شما حکم رو تصویر بکنیم، بگیم که هم شامل در اینجا رفعاً امتی مالا یعلمون، هم شامل شبهات حکمیه میشود، هم شامل شبهات موضوعی میشود، باید اینجا یه جامعه تصویر بکنیم. تصویر جامعه چیه؟ دو تا تصویر آیسد میفرمایم برای جامعه ارائه شده. تصویر اولیه که مراد از اسم موصول شی باشه، رفعاً امتی مالا یعلمون، آنچه که نمیدانن، شی ایرا که نمیدانن، فرق نمیکنه، میخواد تکلیف باشه، میخواد موضوع خارجی باشه، چه میخواد تکلیف باشه چه میخواد موضوع خارجی باشه فرق نمیکنه. رفعاً امتی تکلیفی را که نمیدانند، رفعاً امتی موضوع خارجی را که نمیدانند، یعنی عرض کنم خدمت شما خمری را که نمیدانند، درست شد؟ فرق نمیکنه. آیه خویی اعتراض کردن به این تصویر جامعه، میفرمایند که آقا اینجا نمیتونید شما جامعه بگیرید. چرا؟ چون همون مشکل در واقع یه نحوه مشکل استعمال لفظ در اکثر از یک معنا میشه. ازش یه تعبیر دیگه اینجا میکنن در محل خاص، میگن اینجا جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی میشه. چرا؟ میگن اسناد رفع به شبهه حکمیه در مواردی که حکم باشه اسناد حقیقیه، رفع مالا یعلمون اگر شما حکم رو بگی برداشتی، یعنی خود آن حکم از مکلف رفع شده است، خداوند متعال حکم رو یعنی وجوب رو از مکلف برداشته است، در مرتبه ظاهر وجوب رو خداوند متعال برداشته است. خب پس رفع شده از وجوب از مکلف، ولی وقتی شما در نسبت به شبهات موضوعی نگاه میکنید، رفع شده از مکلف خمر، خمر از مکلف برداشته شده؟ میشه خمر از مکلف برداشته بشه؟ چون خمر که تو عالم خارج هست، رفع نسبت به خمر رفع مجازیه، رفع انائیه، رفع کناییه، یعنی رفع حکم این خمر، نه رفع خود خمر، چون خود خمر رو که نمیشه برداریم بالمجاز. اینجا میگن اسناد به عرض کنم خدمت شما نسبت به اسناد به متعلق، نه اسناد به خودش. این آره چی؟ یعنی چی؟ نه حواست باشه، تو قبل اصلا شبه حکمیه بود، از وجوب شک داشتی، تو قبلی در وجوب شک داشتی، خود همه وجوب رو مولا برداشته. در شبهات حکمیه شما از در خود وجوبه شک داری دیگه، رفع همه وجوبه که شما شک داری، خود وجوب رو مولا ازت برداشته، خود حرمت رو برداشته، نه شبه موضوعی است. حواستون باشه شبه موضوعیه داری مثال میزنی. تو شبه حکمیه شما نمیدونی لحم ارنب حرامه یا حرام نیست، خداوند متعال حرمت لحم ارنب رو خودش از شما برداشته. شما تو ذهنتون شبهه موضوعیه میارید، تصور میکنید شبهه حکمی است، ولی در شبهه موضوعیه که شک در خمریت دارید، خود خمر که مولا از من برداشته حرمتش رو برداشته. پس اسناد رفع به خمر اینجا اسناد مجازیه، اسناد رفع به عرض کنم خدمت شما بفرمایید حکم اسناد حقیقیه. وقتی شما شک در حرمت و شک در وجود دارید، مولا خود ذات این حرمت و ذات وجود رو برمی‌داره، ولی وقتی شک در خمریت و خلیت دارید، خود خمر که خداوند تعالی برنمی‌داره، حکمشو برمی‌داره، میشه اسناد مجازی. اینجا آقازی‌ها یه جوابی دادن، مفصل وارد بحث شدن، آیسد اون جوابا رو نقض می‌کنن که دیگه اینجا بحثش نیست. میگن جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی ممکن نیست دیگه، روشن دیگه، چون اسناد مجازی یک نحو اسناد، اسناد حقیقی یک نحو اسناد دیگه. جمع بین اسناد مجازی و اسناد حقیقی رو آقایون میگن محاله، چون اسناد حقیقی در یه با یه لسان با یه اسنادها، اسناد مجازی اشکال نداره، اسناد مجازی یه اسناد، اسناد حقیقی یه اسناد، با یک اسناد در یک نسبت با یک معنای حرفی هم بخوای اسناد مجازی رو بفهمونید، بین یک لفظ به تعبیر دقیق‌تر بین یک لفظ و بین لفظ دیگر یه ارتباطی برقرار کردی که در یه اسناد اسناد حقیقیه، نسبت به یه عرض کنم حسه اسناد حقیقی، نسبت به حسه دیگرش اسناد مجازیه. این میگن آقا اشکال داره، جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازیه. آقای سعد وارد بحث جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی نمیشن، جاش هم اینجا نیست، بحثی سر جای خودش، به تفصیل باید بحث کنیم در بحث مجاز. آقای سعد پاسخ محقق عراقی رو هم نمیپذیرن، خودشون باز یه کار دیگه میکنن، مثل خیلی از جاها که دیگه میان موضوع رو پاک میکنن. اینجا آقای سر اصلا صورت مسئله رو نمیپذیره، یعنی نمیپذیرن اینجا جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی شده. یه جوابی هم آقای سعد میدن، آدم تعجب میکنه چرا. البته من نمیدونم، قبل ظاهرا قبل از آقای سعد کسی نگفته، من ندیدم، ولی به نظر میشه خیلی روشنه. خب اسناد رفع به شبهات حکمیه هم با این تصویری که ما کردیم اسناد مجازیه، چون حقیقتا حکم که برداشته نمیشود، در مرتبه ظاهر برداشته میشود، اثرش برداشته میشود، خود حکم که برداشته نمیشود. که در اگر ما میامدیم در تو حدیث رفع به این نتیجه میرسیم که حدیث رفع در واقع مخصص احکام اولیه به فرض شک و احکام رو مختص به فرض عالم میکنه، خب این وجوب برداشته شده. ولی ما که گفتیم وجوب سر جای خودش هست، فقط میگن آقا اثر براش مترتب نکن، مؤاخذه نمیشید. غیر از یه اسناد ظاهری یعنی چی؟ یعنی شما حجت داری که در مرحله عمل به اون وجوب عمل نکنی. اگر وجوب باشد چوب نمیخوره. خب وجوبه که قطعا هست، این هم رفع رفع حقیقی نیست، این هم رفع مجازیه، این هم یه نحوه رفع مجازیه. خداوند متعال میگه آقا وجوبه هست ولی من اثرشو برمیدارم. حالا اینجا میگه خمره هست، من حکمشو برمیدارم. در هیچ کدوم اسناد رفع حقیقی یعنی که او وجوب واقعی تخصیص بخوره نسبت به ما، نسبت به ما وجوب واقعی وجود نداشته باشه، میشه رفع حقیقی. در مورد حکم ظاهری که رفع حقیقی وجود نداره، حکم ظاهری که یه لفظی که ما گفتیم، قرآن که نمیده تقسیم کنه آقا یه سری احکام اولی یک سری حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری رو از شما برداشتم. اصلا حکم ظاهری جعل نشده بود که برای ما برداشته شده باشه، دقت میکنید؟ اصلا خداوند متعال یه وجوب احتیاطی جعل نکرده اول که بعد بیاد بگه در مواد شک جعل وجوب احتیاط میکنم، بعد این وجوب احتیاط ازتون برداشتم. اگه همچی کاری میشد یه جعل وجوب احتیاط میشد، بعد وجوب احتیاط رو مولا در مواد شک بر میداشت، خب میگفتیم آقا رفع حقیقی حکم ظاهری. بحث اینه که اینجا اصلا رفع چیزی جعل نشده، اصلا مفاد دلیل براءت اصلا عدم الحکم، رفع الحکم. خب اگه رفع الحکم و عدم الحکم، حکم واقعی که سر جاش هست، پس چی برداشته شده؟ اثرش برداشته شده، مؤاخذش برداشته شده، منجز نیست برای شما. ما فقهاش تعبیر میکنیم به اینجا که جعل حکم ظاهری براءت شده. آیسه اصلا اصرار داره که مفاد حدیث رفع اصلا جعل نیست، جای مختلف اصرار میکنه. یه نکتهش هم همین، اصلا براءت چیز جعل نمیکنه برای ما، براءت رفع میکند آثار اون حکم واقعی رو در مرتبه ظاهر. یعنی اگه حکم واقعی باشه چوب نمیخوری، همین برداشتن آثاره، ولی برداشتن حقیقی که نیست. این اسناد هم میشه اسناد مجازی. نه یکی فرق نمیده، همه احکام ظاهری هم چیز. نه نه، شما یه تعبیری به کار بردی تو قرآن که حکم ظاهری که نیامده، یک رفع ما لا یعلمون آمده. یکی ماما گفته آقا این رفع ما لا یعلمون، ما را اگه به معنی شی بگیری هم شامل حکمیه میشه هم شامل شبهه موضوعی. ما ادعا کردیم، او گفت نمیشه. گفتیم چرا؟ گفت چون اگه شی حکم واقعی باشه، چی هوشه شبهه حکمیه باشه، اسناد رفع میشه رفع حقیقی. اگر حکم شبهه موضوعیه باشه اسناد میشه اسناد مجازی. جمع بین اسناد مجازی و اسناد حقیقی هم ممکن نیست. یه موقع شما میگی نه آقا ما تصویر میکنیم جمع بین اسناد مجازی و اسناد حقیقی رو، آیسر از این راه پیش نمیخواد بره. آیسر میخواد ببینه خارجن در مواد شبهه حکمی اسناد رفع اسناد حقیقیه تا بتونه اطلاق بگیری یا نه. اگه شما نتونید درست کنید این رو، اطلاق گیریتون محاله، نمیتونید اطلاق بگیرید. بله آره، که نمیدوننش، یعنی حکمش آره دیگه. خب من اهم ندارم، ما میخوایم بگیم در هر دوتا مجاز. ما میگم حکم ظاهری، شما میگی حرمته برداشته شده دیگه. در شبهات حکمی الان فرمودید که برداشته شده حرمت آنچه را نمیدانن، حرمت برداشته شده یعنی احکام مختص به عالمین شده. نه دیگه، شما جورتر گفتی نیست. خب پس چیش برداشته شده؟ آثارش برداشته شده، تنجیزش برداشته شده. خب چه فرقی میکنه برداشته شده تنجیز آنچه را که نمیدانید یا حکم آنچه را که نمیدانید؟ هر دفعه شده اسناد مجازی. جواب آیسد اینه، مشکل ذریعه که شما تو اطلاق گیری نکنید. این نکته اشاد قبلا هم بارهایی گفتیم که اطلاق گیری منوط به اینه که شما امکان داشته باشه اینجا قید بزنید. باید امکان تقیید و اطلاق وجود داشته باشه. شما بتونید در اطلاق، یعنی ما مرحله اثباته، اگه یه مشکلی در مرحله ثبوت داشته باشید، یک مشکل مقدمی داشته باشید، نمیتونید از لفظ اطلاق بگیرید. او آقا میگه شما نمیتونید اطلاق بگیرید. چرا؟ میگه چون اطلاق گیری شما لازمش جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازیه، لازمش جمع بین این دو تا نسبتی که دو تا نسبت متغایرن. شما نمیتونید با یه لفظ، با یک لفظ، با یک معنای حرفی دو نحوه نسبت متغایر رو بفهمونید. باید یک نحوه نسبت بفهمونید، یا نه اسناد حقیقی رو بفهمونید، یا اسناد مجازی رو بفهمونید، یا باید توی شبهه بکنید. آقا برهان آورد دیگه، گفت آقا این جمع بین اسناد حقیقی و مجازی، جمع بین اسناد حقیقی و مجازی ممکن نیست. این دو تا جواب بیشتر نداره. یا صغرا رو خراب کنیم بگی آقا جمع بین اسناد حقیقی و مجازی نیست، یا کبرا رو خراب کنیم بگی آقا جمع بین اسناد حقیقی و مجازی ممکن است. تو برهان همین دیگه، یه صغرا چی دیگه، کبرا یا اون رو باید خراب کنی یا باید خراب کنی دیگه، چیز دیگه که نمیشه. آیسد کبرا رو اصلا بحث نکرده، جمع بین اسناد حقیقی و مجازی نیاوردن، ولی آیسد جز اونایی که قبول داره، چون اصلا گفتیم گفت بین بین نسبتا جامع نمیگیره آیسد، لذا نمیتونید رو قبول کنید. بفهم گفتم میگه نسبت مجازیه اینجا. نه نکنید. آره نه اشکال نه. آها تو وحدت سیاق ما آمدیم گفتیم ماها در معانی مختلف استعمال شده. اشکال اینجا اینه که شما دارید یک تو یه لفظ دارید یه نسبت ایجاد میکنید. بس سر معنای حرفیه، اونجا سر استعمال در معنا بود، اینجا شما دارید معنای حرفی رو استفاده میکنید. خود کل دو نحوه نسبت تصویر میشه. الان نسبتی که بین شی برقرار کردید و بین این فعل، این مالای علمونه، این نسبت مفعولی که برقرار کردید، نسبت حقیقی یا نسبت مجازی بین شی؟ اگه بگی نسبت حقیقی، شامل مواردی که لازمش اسناد مجازیه نمیشه. اگه بگی نسبت مجازیه، شامل مواردی که لازمش اسناد حقیقیه نمیشه. بعد یه معنایی رو شما بسار بزنه، مشکل سر همین اسناد است. یه اسناد برقرار کردی، با شیء هم برقرار کردی، باید یه جاهایی معنی بکنی و یه مصادیقی رو بیاری که این اسناد سر جای خودش باقی باشه، منجر به اسناد مجازی نشه. فرمایید. چون حکم ظاهری بگیرید، چون حکم واقعی برداشته میشه، میگه رفع شده حکم. رفع حکم یعنی چی؟ یعنی برای من حکم نباشه دیگه، درسته؟ یعنی که جعل تخصیص بخوره. و ما قبل ظاهر عبارت
گفته ام حکم واقعیه.
نه اصلا رفع حکم همون چیزی که جعل شده. برای من چی جعل شده؟ همون چیزی که جعل شده باید برداشته بشه. برای من چی جعل شده؟ حرمت جعل شده. حالا خداوند متعال با این روایت داره حرمت از من برمی‌داره و احکام رو مختص به عالمین میکنه، یا نه هنوز با این که این دلیل براءت آمده بازم وجوب نماز جمعه برگردن من هست؟ جواب منو بده روشن. الان نماز جمعه با وجود دلیل براءت بر عهده شما هست یا نیست؟ تو بر همه قائلن که هست، لذا اجدار شما چی میگه؟ هست دیگه، حکم واقعی است. اصلا ما اینقدر خودمونو کشتیم اول حلقه ثانیه، اول حلقه ثالثه، که جمع بین حکم واقعی ظاهری چیکار بکنیم؟ به خاطر که در همه مراتب یادتونه آخون چی میگفت؟ میگفتش که حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست. چی جواب دادیم؟ گفتیم خب در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست، ولی در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی است. همیشه هر وقت حکم ظاهری است، حکم واقعی هم تو همون مرتبه است. حالا چون شک داری به فعلیت، نه به فعلیت هم جالبی که رسیده، بخاطر اینکه موضوعش محقق شده، تنجیزش نیست. یه حکم همیشه در مواد حکم ظاهری حکم واقعی فعلی هم شما داری. مشکل اجتماع امرونه به خاطر اجتماع حکم واقعی حکم ظاهری. ایاتون بشه همونجا گفتم بزرگترین معضل تقریبا تو علم اصول حل مشکله جمع بین حکم واقعی و ظاهری. این خیلی مشکله، چه کارش میکنید؟ گفتم بابا شیخ تو شعبه ابن قبه مونده مثل سلوکیه شده. پس جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطلب مهمیه. حالا در هر صورت این هیچ کس نفی نکرده، اینا همه قبول دارن که در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست. خب الان اینجا حکم واقعی هست، درست شد؟ حالا پس رفع حکم واقعی حقیقتا که نشده، رفع چی شده؟ حواستون باشه، باز تو جعلیات تو حکم ظاهری مجعول میگید آقا یه چیزی جعل شده. براءت مشکلش یکی اصلا مجعولی هم نیستش که تو بخوای بگیر. اگه جعل احتیاطی شده بود یا مواردی که شعار استصحاب جعل میکنه، اونجا خودش تو مرتبه ظاهر یه چیزی جعل میکنه، ولی براءت که عدم الجعل هیچ چی نیست. مولا فقط یه رفع یه نحوه مؤاخذه کرده برای شما. خب این رفع قصد رفع قطعاً داریم دیگه، رفع واقعی یعنی عرض میکنم الان قاعده لازره چه کار میکنه؟ لازره بگه ذهنتون روشن میشه. نه رفع حکم نیست، چون اون چیزی که مد نظر ماست از حکم جعله. حالا این اصلا بحثه، تو اباحه ما بحث داریم که اباحه جعل حکمه، درست شد؟ اباحه رو بحث داریم جعله، ولی توی عرض کنم خدمت شما مواردی مثل چیز رفع الحکمه. حالا نفهم این بحث دقیقی داره آیه صدر خودش، حالا چون گفتید مطرح کنم تو فقط ذهنتون میشه، آیه صدر یه جای خودش تهافتی صحبت میکنه. تو لا ضرر آیه صدر یه جا وقتی میخواد جواب بده میگه لا ضرر که جعل نیست، لا ضرر مجموعه از رفعهای متعدد است. لازرر مجموعه از رفعهای متعدد است که با این لسان بلان شده. لازرر و لازرار یعنی چی؟ یعنی او حکم اولیه اینجا نیست، او حکم نماز در فرض ضرر نیست، وضو در ضرر نیست. حالا شما بگید میگه به این لسان بیان شده، یه تد آره، اخبار از یک سری عدم الجعلهای متعدده. بعد میگه مثل براءت، آیستر میگه مثل براءت میمونه، خودش قبول داره، یعنی همه متفقون علیه هم که براءت جعل نیست، براءت رفع محضه. حالا تو لازر با آیستر اشکال میکنه، خودش هم یه جایی قبول میکنه، یه جایی دیگه آیستر باز قبول میکنه که یعنی تقریرهای درست خواهششون متفاوته، یه جایی دیگه حالا شاید یا دوره های متفاوته یا واقعا نظرشون برگشته. آیستر یا اشتباهی ما رو مقررینه نمیدونم، آیستر یه جاهای دیگه قبول میکنه، میپذیره تو مباحث آیه آیری میپذیره که نه اصلا مفاد لازرار خودش یه جعل واحده. به تعبیر حالا بعضی اساتید ما یه که همین رفع یعنی اینجوری نیستش که ابتداعاً، حالا این دو جور تصویره، خداوند متعال اول صلات رو که جعل میکنه همونجا مقیدش کنه به عدم عرض کنم ضرر، وضوره که جعل میکنه همونجا مقیدش کنه به عدم ضرر. تک تک اینها تو قانون گذاری خودمونم همینجوریه، ما نمیایم تمام اون قیود و تخصیصات رو اول توی تک تک احکام در نظر بگیریم، احکامو جعل میکنیم بعد با یه جعل دیگه تمام اون حسه ها رو برمیداریم، با یه اعتبار دیگه تمام اون حسه ها رو برمیداریم. به نظر میرسه لازرر مفادش اینجوریه، یعنی خدا متعال اول صلات رو مطلق جعل کرده، زکات رو مطلق جعل کرده، وضو رو مطلق جعل کرده، حج رو مطلق جعل کرده، به یک لازرر و لازرار فی الاسلام همه اینها یه تیکهشو برمیداره. اینجوری اگه باشه خب مفاد لازرر فرق میکنه، ولی تو براءت کسی اینو نگفته. براءت از همون ابتدا عدم الحکمه و در واقع اینجوری نیستش که کسی تو براءت قائل باشه که براءت یه جعله. براءت یه تفاوتش هم مشخصه، حالا لازرر نسبت به احکام اولیه است، میخواد تخصیص بزنه احکام اولیه رو، درست شد؟ اینکه شما گفتید فرق چیه چه جوری میشه، مثل لازرر، مثل عرض کنم خدمت شما لاحرج، لازرر و لاحرج و رفعان امتی ما اکره علی، اینا احکام اولیه رو تخصیص میزنن، یعنی محدوده جعل وجوب نماز در جایی که اکراهی نباشه، در جایی که استرانی نباشه، در جایی که ضرری نباشه، درست شد؟ پس اصلا خود حکم واقعی محدود میشه، ولی براءت هیچ کاری به حکم واقعی نداره، به حکم واقعی کاری نداره، میاد میگه تو مرتبه ظاهر من عقاب نمی کنم، پس رفع واقعی نیست، رفعش میشود رفع مجازی و اسناد مجازی. خود لازرم که عرض کردم دو تا نکته، یکی خواستم بگم که کجاها ممکنه رفع حقیقی باشه، یکی که اصلا این که بگید مفاد دلیل جعله یا مفاد دلیل جعل نیست یه امر پیچیده، یه جای خیلی روشن نیست. خود آقای صدرم خواستم بگم تو بعضی موارد متعافی صحبت میکنه، یه چیز قرص و محکمی نیست که من نبگم آقا قطعی اینجا اینجوریه، اینجا هم قطعی اینجوریه، نه خودش هم جای بحث داره، بحثای استثاری داره. خود آقای صدر توی بحوث میگم یه جا بحث میکنه، توی بحوث میگه نه مثلا لازرر جعل نیست بلکه مجموعه اخبارات، یه جای دیگه میگه نه لازرر جعل داره میکنه و مولا با این جعلش در واقع احکام رو برمیداره. حالا بگذاریم این بحث هم تمام شد، پس این جواب اول این شد که عرض کردیم که اسناد رفع اسناد حقیقی نیست. نکته دوم، یعنی تصویر دومی که میتونیم برای جامع بکنیم که بر اساس او اطلاق بگیریم، اینه که بگیم مراد از اسم موصول تکلیف مجعوله، نه عرض کنم خدمت شما حکم، بگیم ما رفعن امتی ما لا یعلمون، اینجا مراد مطلق شیخ نیست، مراد تکلیف مشکوکه، تکلیف مجعول مشکوکه. در موارد شبهات و حکمیه هم منجر می شود به همین شک در تکلیف مجعول، در موارد شبهات موضوعی هم منجر می شود به شک در تکلیف مجعول. یعنی منشأ شک در تکلیف مجعول متفاوته. ممکنه منشأ شکی که الان من تکلیف فعلی دارم این باشه که نمیدونم جعل مولا چه جوریه، اصلا مولا جعل دارد یا ندارد، یا اینکه جعل مولا سعوزیقشه، نمیدونم تعارض نستین، اجمال نستین یا فقدان نست، اینا همش منجر به اینها میشه، یا اصلا جعل و عدم جعل رو نمیدونم یا سعوزیق جعل رو نمیدونم، پس بنابراین شک دارم که الان تکلیف به من هست تکلیف فعلی یا نیست. یه موقع هم شک در تکلیف فعلی منشأ شک در امور خارجی است. پس اگر اون جامع رو تکلیف مجعول هم بگیریم، آره این تصویر دومیه، پاسخ به اشکال قبلی نیست، تصویر دومه. آره تصویر اول این بود که گفتیم ما رو بگیریم به عنوان همون معنای شی، که بعد آقای خویی اشکال کردن که جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی جوابشونه دادیم. تصویر دومیه که تکلیف مجعول رو بیایم، حکم مجعول رو بیایم اونجا چیز بگیریم، رفع عن امتی تکلیف مجعول. حالا تکلیف مجعول تفاوت میکنه به لحاظ منشأ شک در این تکلیف مجعول. یه موقع منشأ شکش به خاطر شبهه حکمی است، یعنی از ناحیه مولاست، یه موقع منشأ شک در تکلیف مجعول به خاطر اشتباه در امور خارجی است. پس به این لحاظ تفاوتی نمی کند و دیگه جمع بین اسناد حقیقی و اسناد مجازی و شبهه خاصی هم درش وجود ندارد. این بحث هم تمام، این روایت دیگه تمامه. پس معینه برای احتمال ثالث بعد تصویر جامع هم که اطلاق مشخصه دیگه، وقتی شما تونستید تصویر کنید جامع رو به اطلاق تمسک میکنید، میگید قیدی ندارد که بخوایم اختصاصش به شبهات حکمی و شبهات موضوعی بدیم. نسبت به شبهه حکمی و شبهه موضوعی ادعای دو تا قرینه شده بود که هر دو تا رو جواب دادیم، پس به اطلاق تمسک میکنیم. پس بنابراین حدیث رفع طبق نظر شما، طبق نظری که آقای صدر اتخاذ کردن، هم شامل شبهات حکمیه شد و هم شامل شبهات موضوعیه. حالا تمام کلام در حدیث رفت. روایت بعدی که مطرحش میکنن روایت مشهوری از زکریا ابن یحیی از امام صادق علیه السلام. بفرمایید. دیگه لازم نیست دیگه. نه نگاه کنید، ما یه چیز دیگه میگیم، شما اینجوری نگاه کن، بگو که رفع عن امتی یه چیز از شی. خوبه؟ مشکلی بود که رفع عن امتی او چیه که نمیدونن، ما میگیم نه رفع عن امتی نه خود اون شی، یکی از چیزا، حالا یا مؤاخذش یه چیز دیگه ایش برداشت شده به طور مطلق، اسناد مجازی خودش برداشت نشده، از لوازم، لفظ لوازم رو بگیر. خوبه؟ اثر جزء لوازمشه، حکم جزء لوازم. نه دیگه، شما این خلاف ظاهره که مجبور مرتکب شید. نگو این دو تا بحثه، این که ظاهر نیست اسناد مجازی رو مجبور شدی مرتکب بشید. مجاز اینجا ظاهره. نه نه نشد، نشد مجاز من نمیفهم. اگه مرادونیه که مجبور به مجاز شدیم، ما قبول داریم، بالاخره به خاطر یک سری مشکلات سبوتی، به خاطر نکنید، نکته سر اینه، شما اگر میتونستید اختصاص حکم رو به عالمین بپذیرید، ما هر جواب برای شما نداشتیم، چون نتونستید اونجا مجبورید حمله بر مجاز کنید. حالا که قرار شد حمله بر مجاز کنید، خب میشود چی؟ رفع عن امتی لوازم آنچه را که نمیدانن، نه خودش رو، هر دو لازمه، یکی لازمه لوازم خصوصیات، لوازم این میشود حکم، لوازم موضوع میشود حکم، لوازم حکم میشود مؤاخذه، اشکالی نداره دیگه. مشکل سری بود که اسناد حقیقی و مجازی جمع نمیشد. اسناد مجازی شما دیگه وقتی اسناد مجازی باشه مراد متکلم، چرا؟ اگه بتونی بگی ظاهر از کلام یه حصه خاصی از اسنادهای مجازی، آقا متکلم دست شما درد نکنه. خیلی شد
تا شما. البته
یادتون تمام شد دیگه، راضی که نشید. هرچی هم میگم راضی نمیشه. خب. نه دیگه رفت دیگه، پیدا نمیشه.
رفت خاصی به این حیله کو مجاز در برابر
اگه یه حسه خاصی رو بتونی استظهار بکنی، خب حرف شما درسته. ولی شما نمیتونی حتما استظهار بکنی به یه روایت به طور استظهار نسبت به یه حسه خاصی دیگه. مجبور بگی اون چیز رو برنداشتن لوازم خصوصیات، خب دیگه شامل شبه و موجب لوازم شی. خب لوازم شی برداشته شده، خب حالا اگه اون مبخم رو بود لوازمش، اگرم حکم بود لوازمش. روایت بعدی روایت زکریا بن یحیی از امام صادق، حضرت فرمودن ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنهم. این خوب گوش کنید، باز بحث استثاری داره، قلت و انقلت زیادی نکنید. میگه که خداوند متعال اینجا میگه نه، چون مشکل همه حجب الله علمه عن العباده مثل قبلش وجود داشته، باز الان نگید آقا چه فرقی میکنه. تو این روایت وقتی میگه فهو موضوع عنهم، یه بحثی که وضع عن چیه، این خیلی روشنه دیگه. ما یه مقدار ما که این مقدار با زبان عربی کار کردیم، برامون این مقدار روشنه که وضع علیه یعنی یه چیزی رو براش قرار داده، وضع عنه یعنی که ازش برداشته. ظاهر موضوع عن یعنی که در مقابل او از کن خدمت شما تکلیفی ندارد، وظیفه‌ای ندارد، بالفعل لازم نیست نسبت به اون از کنم عملی رو انجام بده. فهو موضوع عنهم یعنی دیگه مرخصی در موردش. این مقدار روشن، این چی کار نداره. پس این دلالت مثل همین دلالت رفع عن امتی ما لا یعلمونه. موضوع عنهم مثل مرفوع عنهم فرق نمیکنه. پس ما نمیخواد وجوب تحفظ و وجوب احتیاط داشته باشیم. این روایت روشنتر حتی شاید از حدیث رفع باشه نسبت به اینکه اصلا شما لازم نیست اینجا احتیاط داشته باشید. فهو موضوع عنهم یعنی نظر میشه اصلا تصریحه، یعنی که شما احتیاط لازم نیست بکنید، آقا نمیخواد، ازتون برداشته شده. مثل یک کنایه از یه باشه که آقا احتیاط ازتون برداشته شده. موضوع عنهم ما حجب الله علمه عن الهمات فهو موضوع عنهم، لازم نیست احتیاط بکنید. خب در روایت و استدلال بر روایت دو تا اشکال شده. اولین اشکالی که در روایت شده اینه که حجب را اینجا استناد دادن به خداوند متعال و این وزانش مثل وزان او روایت های دیگه ایه که میگفتیم که آقا خب از ناحیه خداوند متعال محجوب شده و نرسیده. او چیزی که وظیفش به عهده خداوند متعال چیه؟ صدوره دیگه، بیان نیست، نه وصول نسبت به مکلفین. پس بنابراین این فقط در مورد احکام میشه که ما میدانیم که خدا، یعنی شک داریم که خداوند دار بیان کرده یا بیان نکرده، که خب او هم آیست با ما متفق بود که اگه شک در اصل بیان و در اصل صدور تکلیف دارید، اینجا قابل بیانیم. دعوای ما با آیست در جایی بود که شک داشتیم در وصول تکلیف، یعنی احتمال میدیم مولا او رو بیان کنه، احتمال بیان میدادیم، شک داریم که به ما رسیده یا به ما نرسیده. ولی اگر یقین داریم که خداوند متعال در اینجا اصل شکمون در اصل بیان باشه، که خب بحثی نیست. خب حالا این نه نکنید یه موقعی شما ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی میدونی بیانی از ناحیه اشاره نرسیده، هیچی دیگه اینجا اصلا شک در جایی که میدونید از ناحیه اشاره بیانی نرسیده، اینجا مشکلی نیست. این مورد اتفاق بین ما و بین آقای صد بود. دعوا در جایی که میدونیم به ما واصل نشده، ولی احتمال در بیان رو میدیم دیگه. جلسه قبل به تفصیل گفتیم یه جای علم به عدم وصول داریم، شک در صدور داریم، یه جای علم به عدم صدور داریم. ما حجه آره، اونجا علم به عدم صدوره. میگه آقا شما یقین دارید که از ناحیه خداوند متعال چیزی محجوب شده است. ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی علم به صدور نیست، یعنی در واقع از این طرف علم به عدم صدور داریم، میدونیم که خداوند متعال چیز ازش صادر نشده. این اختلافی نیست. نه احتمال صدور میدیم مثل زمان ما، که ما که زمان پیغمبر نیستیم. آه بله بله بله، جعل شده به ما صادر نشده، بیان نشده
اصلا.
بله بله بله، همه احکام از ازل در لوح محفوظ همه جعل شدن دیگه، به دست ما هنوز بیان نشده. لا تسألو ان گوش کنید، لا تسألو ان اشیاء این جوئل لکم یا توب دلکم. توب دلکم یعنی چی؟ ها یعنی جعل شده. نه 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 نه، این منظور همین بیانه. بیان نه، این صدوری که ما اینجا داریم میگیم به معنی مرتبه بیانه برای مکلفینه، یعنی که تو بابا یه حکم جعل میشه یه ابلاغه. ما سه مرحله داریم، مرحله جعله، مرحله ابلاغه، مرحله وصوله، درسته؟ یه حکم خدا متعال جعل میکنه، نه ابلاغ، ابلاغ عمومی، وصول به تک تک مکلفین، حواستون باشه. پس یعنی چی یکیه؟ یه موقع خداوند متعال جعل کرده وجوب حج رو، بیان نمیکنه. نه الان بذار من تیکه تیکه بگم اینها رو ما توضیح بدم. یه موقعی خداوندتعال در لوح محفوظ قبل از اینکه اصلا بشری رو خلق کرده جعل کرده که حج برای اینها واجبه. نه صادر نشده. صدور یعنی اینکه خود پیغمبر بیاد اینها رو ابلاغ بکنه. همونطور که ما میگیم آقا ابلاغ احکام تدریجیه، جعل تدریجیه، ابلاغ تدریجیه. ابلاغ تدریجیه دیگه، ذره ذره اینها از لوح محفوظ اینجا بیان میشود. این که میگن قرآن یک بار به تفصیل آمده، یک بار به اجمال آمده، او جایی که در همون اولین مثلا شب قدر به اجمال قرآن با همه احکام بر پیغمبر نازل شده بود، پس معلوم میشه احکام اونجا جعل شده ولی بیان نشده برای مکلفین. درست شد؟ بعد کم 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 در لسان عرض کردم این که ما هر جایی نسبت به این تکالیف بنامون، چون دیگه اون مرحله قبلش به ما ربط نداره، همیشه هر حکمی رو که ما میگن ظاهرش میگیریم آقا همین جعله، با همینجوری باش برخورد میکنیم. یعنی واقعی که این جعل ها اول یک جا جعل شده، همه احکام به مرور زمان که احکام جعل نمیشه، بعد کم 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 برای ما بیان میشه. ما احتمال میدیم که در لوح محفوظ یه چیزی جعل شده باشه. هی میومدن پیش پیغمبر سوال میکردن، هی خب پیغمبر مجبور بر اساس اون احکامی که جعل شده بیان میده. قرآن میگه آقا لا تسلوا عن اشیاء تب دلکم تسلوکم. چیکار کنید؟ چیکار دارید؟ تا زمانی که ما چیزی رو بیان نکردیم که چیزی به عهدتون نیست. این چیز روشنیه که احکامی که در لوح محفوظن. یه احتمال، یه احتمال هم همین که شما میفرمایید ما احتمال غرض مولا میدیم. این احتمال غرض مولا ما رو کجاست؟ ما رو جایی که یقین داریم اصلا مولا جعلم نکرده. ولی اون فرض شما فرض بعیده. نه مثلا جعلی که به درد، خب همین دیگه، یه همه حکم عقلیتونه، حرفتون تصویرتون درست بوده، چون شما همین بحث بدیهی عقلی که هیچی با هم اختلاف نداره هم دخیل میکنید. بله راست میگید، جعلی که بیان نشه به درد ما نمیخوره، نسبت بهش تکلیفی هم نداریم ما هم الان. ولی الان بحثمون همیه. البته این نقض به قوه قابلان آقای صدر ها، آقای صدر این رو قبول داره، این میگه، ولی این رو به عنوان نقض بیان میکنن، چون این رو با آقای صدر، این رو بعد از من نگیرید فردا برید کتابا رو ببینید بگید آقا چرا اینجوری گفتی. ما این رو به عنوان نقض با آقای صدر بیان میکنیم که شمایی که میگه عقلا احتمال تکلیف، یعنی احتمال جعل مولا منجده، احتمال غرض مولا باید منجد بشه، در حالی خود شما نمیپذیرید. آیستد نمیپذیره، ولی حالا این به عنوان نقد باش بیان میکنیم سر جای خودش. باید ببینیم آیستد پاسخ میتونه بده یا نمیتونه پاسخ بده. نه اصلا آیستد خب شمول رو قائل نیست، یعنی شما میگید با براءت برش داشتن احسن نقد با آیستدی که حق و طاعه باید شامل موارد شک در غرض هم بشه، در صورتی که خود شما نمیگی. چرا؟ اگه آیستد میگفت بعد میتونست اینجا بیاد جواب بده بگه خب اون موارد هم با رفع امتی مالای علمون بر میداری. نه دیگه نمیشه، چون دو جور دیگه. نه کجا؟ نه نمیشه. نه نه هیچ کی اینه، هیچ کی قائل نیست که مصلحتی که مولا اصلا تصدی نسبت به او هم نکرده واجب الاطاعه نیست. نه ما نکنید این دیگه از جواب احسن احسن این خارج از حق عبودیته. او چیزی که تحت شمول حق عبودیته جعل است و غرض مولا، چون ممکنه مولا مانعی داشته باشه. حالا عرض می‌کنم این بحث خیلی بحث فنی و پیچیده‌ایه. آیه حائری خواسته جواب بده این مشکلی که با آیه صد کردن، گفته که خب اغراضی که مولا تصدی نکرده اینا حتما به مرحله الزام نرسیده، میدونی اینا اغراض لازم الرعایه مولا نبوده. جوابش اینه که نه، کی گفته همیشه مشکل در مقتضی غرضه، خیلی وقتا مانع وجود داشته باشه. یعنی جواب ایشون هم تام نیست. حالا دیگه ما رو نبرید توی بحث‌های خیلی فنی، ولی میخوام بگم این بحث اونجا هم هست. حالا الان ولی آیستد ادعاش چیه؟ حالا نکنید اینکه آیستد، ما الان اینجا دوباره ببینیم ادعای آیستد چیه، اینکه ادعاها چه تخافتایی داره، چه اشکالاتی براش وارد میشه سر جای خودش. آیستد ادعاش الان همینه که قبول داره که اگر یه جایی شما یقین داشتی از ناهی مولا بیانی نرسیده، میگه حق و تعالی شامل این نمیشه، با ما متفقه. ما اشکال میکنیم میگیم نه طبق مبنات بعد این مثلا موارد شک در غرض رو هم بگی میشه، ولی او فعلا بحث بعدیه، بحث او اشکال با آیستد. ولی ما با آیستد توی تیکه مشکل نداریم.
کردیم که آقا اگه از ناحیه مولا بیانی نرسیده بود، یعنی اگرم جعلی شده مولا پایین نیاورده این رو، ابلاغ عمومی نکرده، این رأی صدر میگه این لازم الرعایه نیست. شک در جایی که جعلی از ناحیه مولا رسیده، ما نمیدونیم به ما واصل شده یا نشده، احتمال تکلیف رو میدیم اینجا، احتمال تکلیفی که از ناحیه مولا رسیده باشد. اینجا آقای صدر میگه این قدر متیقنه که آقای صدر میگه ما حق التائیم. حالا شما میخواید با آقای صدر اشکال کنید، خب نه، اگر حق التائیم لزوم رعایت احترام مولا، شک در قرض ولی یقین میگیم مولا جعلم نکرده، شما اینجا هم باید رعایت کنید. این نقضیه که با آقای صدر وارده ولی جاش اینجا نیستش. خب کجا رفتیم؟ ها به اینجا رسیدیم که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اشکال کردن که آقا این ما حجب الله علمه عن العباد یعنی خدا جعل کرده تو لوح محفوظ بیان نکرده، خدا علمش رو از عباد برداشته به بنده ها نداده، درست شد؟ خب فهو موضوع عنهم، این ازشون برداشته شده دیگه، این به این معنا نیستش که حالا به ما رسیده یا به ما نرسیده. جوابی که آقای صدر اینجا میدن یه بحث استظهاریه دیگه، خودتون و وجدانتون، اگه وجدان دارید باید بگید آقای صدر درست میگه، اگرم نه که خودتون میدونید. آقای صدر میگه آقا ظاهر روایت این نیستش که حجب رو به خداوند متعال به ماهو و شارعون و حاکمون نسبت داده باشه، اگه یه جاهای جنبه حکومتی و جنبه شارعی بود، مثل او که میگفت ما کن نامعظمین حتی نبعث رسولا، اونجا معلوم بود جنبه حاکمی و جنبه مشرعی مد نظره، ولی اینجا میگه ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی خداوند متعال اسبابی رو پرا به ما، به قول آقای صدر به ما هو رب الارباب، تعبیرشون چیه میفرمون که رب العالمین، به ما هو رب العالمین، خداوند متعال به عنوان این که نظام تکوین عالم دست خداوند متعال است، نه به عنوان شارون و نظام تشریعی، به عنوان نظام تکوینی خداوند متعال باعث شده که علمش به عباد نرسه. خب این شامل مواردی که عدم وصول الی المکلفین هم باشه هست، این هم اسناد به خدا پیدا میکنه، خداوند متعال شرایطی رو فراهم نیاورده که کتاب دست ما هم برسه. پس بنابر این صدق می کند که اگر من بعد از 1400 سال در یه مسئله شک دارم که احتمال میدم روایت از دست رفته، خداوند متعال علمش رو از من محجوب کرده. ادعای آقای صدر اینه، درستی و غلطیش به استظهار و وجدان خودتون، ولی آقای صدر میگه ما حجب الله علمه عن العباد در جون موادم صادقه، چون خداوند متعال علمش رو از من اینجا چیکار کرده؟ محجوب کرده. ما حجب الله به عنوان خالق و مکون علمه عن العباده فهو موضوع عنهم، نسبت به او هیچ تکلیفی ندارد، پس شامل موارد عدم وصول هم میشود. این ادعای آقای صدره و ادعاش از خودشون نیست، بعضی بزرگان دیگه میره قائلن. ولی آخر جواب شبهه دومی که در روایت شده اینه، گفتن آقا بازم یه جورایی میخوان این رو برگردونن به همونی که اصلا بیان نشده، یه قرینه دیگه میخوان در روایت بیارن که میخوان بگن اصلا بیان نشده. میگن روایت میگه ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی اون چیزی که خداوند متعال علمش رو از همه بندگان محجوب کرده است. بندگان به ما هو مکلف ها، نفرمایید که خب بالاخره پیغمبر که علم دارد، بله پیغمبر علم داشت نسبت به همه اون عرض کنم جعل هایی که خداوند متعال، ولی اونایی که ابلاغ نشده بود، ای که قرآن هی به پیغمبر میفهمند که اینقدر عجله نکن که آیه قرآن نازل بشه، یعنی که خب پیغمبر میدونست که در مقام حکم چی بوده، دنبال این بودن که به مرتبه ابلاغ برسه به مردم بگن. خب پس بنابراین مرادشون اینه که پیغمبر به ما هو مکلف، یعنی پیغمبرم اگه این وسط میخواید دخیل کنید، نه نه دارم توضیح میدم، پیغمبر به ما هو مکلف نگاه کنید، او چیزی که از همه مکلفین علمش رو محجوب کردیم، یعنی به مرحله تکلیف نرسوندیمش، او برداشته شده، ولی اوناهایی که نه اومدیم تکلیف کردیم، عصر نصر اوناها رو فهمیدن و دونستن، حالا بعد 1400 سال کتاب از دست رفته به ما نرسیده، اینا رو که شامل نمیشود. دارم استدلال رو تقریب میکنم، ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی خداوند متعال علمش رو از همه بندگان برداشته. عرض کردم نگید که آقا پیغمبر عالم به همه تکالیف هست پس هیچ تکلیفی نیست که حجب الله علمه عن العباد، پیغمبر به ما هو یک مکلف عالم نیستش، تا به مقام تبلیغ نرسیده باشه پیغمبرم مکلف به اون حکم نیست. ما حجب الله علمه عن العباد، از همه مکلفین حکم برداشته، یعنی چی؟ یعنی احکامی که جهلشو بیان نکردیم برای شما، تو قرآن نیامده، پیغمبر تبلیغ نکرده، اینا فهو و موضوع عنهم، یعنی همین لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، این مرادش همینه، میگه نری سوال کنید، خب تو سوال نکردی چیزی بیان نشده، خب راحتید دیگه، درست شد؟ تا بیان نکردیم فهو موضوع انهم راحتی دیگه، مثل همون روایت دیگه که حملش کردیم که کل شیئین مطلق حتی یره دفیه نهیون، تا یک نهی تو شریعت براش بیاد تا اون زمان راحتید، تا شریعت برای در مورد یه چیزی دلیل نیاورده راحتید، بالاخره ادامه بدید به همین عمل تا اینکه بالاخره بگن آقا شراب نخورید، ولی قبلش اشکال نداره، نه سوال بکنید که هی براتون سخت بگیرن. خب این اشکاله، یعنی دوباره سعی کرد که با یه قرینه دیگه در روایت اختصاص بده به صدور نه به وصول. جوابی که آیسر اینجا میدن میگن آقا ما از روایت انحلالی ادق میگن قد یجابو، جمعی جواب دادن به این نکته گفتن آقا ظاهر روایت در انحلالیه، ما حجب الله علمه عن العباد به نحو عام مجموعی مد نظر نیست آن چیزی که خدا متعال از همه بنده ها با هم دیگه، نه ما حجب الله علمه عن العباد، یعنی از ای آقا از تک تک افراد ما حجب الله علمه فهو موضوع عنه، نه اینکه از آن که وقتی با همه با هم را اگه خدا علمشو نداده باشه فهو موضوع عنه. و ای هم هست که عموما ظهور ابتدایی در عام ها، حالا این یک بحث مفصلیه تو بحث اطلاق و تقیید بحث میکنن، مخصوصا جای بحثش در عرض کنم خدمت شما چیز میشه در بحث تعارض بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده، بحث مفصلی اونجا ذیل واجب مشروط و واجب معلق مرحوم شیخ هم وارد میشه، مفصل وارد میشه، بسیار بحث فنی هم هست. اگه بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده تعارض پیش اومد یه قیدی بود ندونستیم به هیئت بزنیم که نتیجهش میشه چی؟ که اصلا تصویر میکنه همین بحث آبونو که خوب تصویر میکنه تعارض بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده چی میشه، ثمرش کجاست؟ نه احسن اگر به هیئت برگرده میشه قید وجوب، اگر به ماده برگرده میشه قید واجب. تعارض رجوع قید به هیئت یا ماده اینه که آیا این قید رو قید وجوب بگیریم یا قید واجب بگیریم. اگر قید وجوب بگیریم تا اصلا نیاد وجوبی نیست، اگر قید واجب باشه لازم و تحصیل باید بریم پیداش کنیم. خب این بحث مهمیه، شیخ اونجا مطرح میکنه و به تفصیل وارد این بحث میشن که خب در تعارض بین قید و وجوب به ذمیمه این بحث پیش میاد که خب یکی شمولی باشه یکی بدلی باشه، در تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی کدوم مقدمه، یه بحثای مفصلی اونجا دارن. و یه بحثی هم داریم که حالا استظهار اولیه چیه، استظهار اولیه در مواد اطلاقات اطلاق شمولی اطلاق بدلیه، اینا بحثای فنی مفصل سر جای خودش که آقا بالاخره، ولی ظاهرا ابتداعا وقتی ما اینجور موارد عامی رو میبینیم عام مجموعی احتیاج به قرینه داره، عموم احکام وقتی ما میبینیم هم میشود بر انحلالیت نه بر مجموعیت. لذا اگر میگن که شما باید خمس بدید، کسی نمیگه همه با هم خمس بدید، اگه عام مجموعی باشه چه خصوصیتی داره، اگه یه نفر نداد دیگه از بقیه هم افتاده دیگه، بقیه هم واجب نیست. ولی ما هیچ کدوم از ادله شریعت و این احکامی که آمده و لساناتی که در شریعت آمده حمله بر عام مجموعی نمی کنیم، عام مجموعی خلاف ظاهره، یه قرائن خاصی میخواد که عام مجموعی باشه. شاید مثلا امر به جهاد یا بعضی وقتا امر به نماز جمعه در اون جایی که یک حداقل شرط باشه اونجا یک حداقل عام مجموعی بشه در نظر گرفت، ولی عموم موارد عموم ظهور در انحلالیت داره، عام استقراقی تک تک موارد رو هم در بر میگیره. بس دیگه عبارت رو بخونیم تمامش کنیم. خب و اما الاحتمال الثانی فیستند الى ان ظاهر ما لا يعلمون، بحث کجا بود؟ تو احتمال دوم بودیم، یعنی آمدن گفتن مختص به شبهات حکمی است. احتمال دوم یعنی اختصاص به شبهات حکمی مستند است به این که ظاهر ما لا يعلمون اینه که ان یکون نفس ما به ازای اسم الموصول غیر معلوم باشد، خدا آنچه جای ما قرار دادید غیر معلوم باشد. آره نه دیگه نه ها ما لا يعلمون هم درسته، بله ما لا يعلمون همون. فا امکان ما به ازای اون اسم موصول تکلیف باشد فهو به نفسه غیر معلومه، ولی و امکان ما به ازایه الموضوع الخارجی فهو به نفسه لیس مشکوکا و انما المشکوک کونه خمرا. مثلا انقدر ما تو همیشه گفتیم رفع عن امتی ما لا یعلمونه که اصلا تو ذهنم میگه که او خود توش آمده ما لا یعلمونه. خب فهو به نفسه لیس مشکوکا و انما المشکوک کونه خمرا، مثلا او چیزی که مشکوکه خمریتشه، کونه خمرا مشکوکه، مایه معلومه. خوب دقت کنید چه جوری ناتقریر کردم، مایه معلومه، کونه خمرا معلوم نیست. اگه اینجوری تقریر نکنید شبهه رو ببرید تو خمریت دیگه جواب درست نمیشه. فلا یکون عدم العلم مسندن الى مدلول اسم الموصول حقیقتن، عدم العلم اسناد به مدلول اسم موصول حقیقتن داده نشده و هزا خلاف ظاهره. حدیث ظاهره خلاف یه که همون چیزی رو که اسم ما به ازای اسم موصوله شما نمیدونی. فیتعین ان یراد باسم الموصول التکلیف، پس باید مراد از اسم موصول اینجا تکلیف باشه، یعنی رفع عن امتی تکلیفی که آن را نمیدانند. و معه یختص به شبهت حکمیه، خب تکلیف هم فقط در شبهات حکمی مجهول معلوم نیست. دو تا جواب میدیم، هم میگیم این اطلاق نسبت به شبهه موضوعیه درسته، هم جواب میدیم که بنابراین که مراد تکلیف هم باشه بازم شامل شبهه موضوعیه میشود. و یرد علیه اولا ان بالامکان ان یکون ما به ازا اسم الموصول، نفس عنوان خمریت رو چرا قرار نمیدی؟ نه مایع مشکوکون و خمر، خود همین عنوان خمریت رو قرار بده. فعدم العلم در اینجا مسند به خود همین عنوان خمریت است حقیقتا، اینکه گفتیم شامل شبهه موضوعیه میشه. و ثانیا لو سلمنا ان ما به ازای اسم موصول یم برای ایکون هوت تکلیف، آره ما به ازای اسم موصول همیشه باید تکلیف باشه. فان هذا لا یوجب الاختصاص به شبهه الحکمیه لان التکلیف به معنی الحکم المجهول مشکوک به شبهه الموضوعیه ایزن که توضیح شده است. و اما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصویر جامع يمكن ان يراد باسم الموصول على نحو ينطبق على شبهه الحکمیه والموضوعیه، بعد جامع در نظر بگیریم. و هذا الجامع له فرضيتان، دو احتمال داره. الاولى ان يراد باسم الموصول الشيء، مراد از اسم موصول شيء باشه، سواء كان تکلیفا او موضوعا خارجيا، میخواد تکلیف باشه میخواد موضوع خارجی باشه، در هر صورت مراد اسم موصول عنوان شيء باشه، شيء هم شامل تکلیف میشه هم شامل موضوع خارجی میشه، خم میشه. و اعترض على ذلك، یا و اعترض على ذلك بان اسناد الرفع الى التکلیف حقیقی، اسناد رفع به تکلیف اسناد حقیقیه، لانه قابل للرفع به نفسه، چون میشود به نفس رفع بشود. و اسناده الى الموضوع مجازی و به لحاظ حکمه، موضوع را علی حکمش رو گفتیم برداشته شده. و لا یمکن الجمع بین الاسناد الحقیقی و الاجازی فی استعمال واحد، با یه استعمال و یه هیئت نمیشه دو تا رو بیان کرد. و الجواب ان اسناد الرفع الى التکلیف ليس حقیقیا ايضا لما عرفت سابقا من انه رفع ظاهری، لا واقعی، رفع واقعی نیست که خودش برداشته بشه، آثارش برداشته شده. فالاسنادان کلاهما عنائیان، هر دوتاش مجازیه. از ثانیه تصویر دومی که میتونیم برای جامعه بکنیم اینه که ایراد بسم الموصول التکلیف المجعول و هو مشکوک فی شبهه الحکمیه والموضوعیه معن، بیایم تکلیف مجعول رو بگیریم. تکلیف مجعول هم در شبهه حکمیه مشکوکه و هم در موضوعیه. و انما یختلفان فی منشأ الشک، شبهه حکمی و موضوعیه در منشأ شکش اختلافه. فان المنشأ فی الاولا، یعنی در شبهه حکمیه عدم علم به جعل مولاد، و در ثانیه عدم علم به موضوع شبهات خارجی است. و المعین لاحتمال الثالث بعد تصویر الجامع هو الاطلاق، فتتم دلاله حدیث الرفع على البراءه و نفی وجوب تحفظ و احتیاط. این تمام. و منها دومین روایتی که برای بحث براءت بهش گفتن، روایت زکریا ابن یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمودن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فان الوعظ عن المكلف تعبیر آخر عن الرفع، فتكون دلاله هذه الروايه على وزان دلاله الحديث السابق و يستفاد منها نفي وجوب تحفظ و احتياط. این هم ازش برداشته میشه. دو تا اشکال برای روایت شده. فقط یلاحظ عن استدلال امران، احدهما ان الحجب هنا اسند الى الله تعالى فيختص بالاحكام المجهوله التي ينشا عدم العلم بها من قبل الشارع لاخفائه لها، اون مواردی که خداوند متعال بیانش نکرده. و لا يشمل ما تشك فيها عاده من الاحكام التي يحتمل عدم وصول حال عوارض اتفاقيه، شک ما در جایی که شک میکنیم که اصلا به ما رسیده یا نرسیده، احتمال بیان از ناحیه مولا رو میدیم. و يرد عليه ان الحجب لم يسند الى المولى سبحانه بما شبه و شارع و حاكم، حجب به خداوند متعال اسناد نداده شده به ما هو شارع و حاكم، لينصرف الى ذلك النحو من الحجب، که این منصرف بشود بگیم آقا فقط او حجبایی رو در بر میگیره که از ناحیه مولا باشه، بل اسند الالله تعالی به ما هو رب العالمین و به یده الامر من قبل و من بعد، و به هذا یشمل کل حجب یقع فی العالم، هر حجبی رو که به مکلف از هر دلیلی نرسیده. بلا موجب لتقییده بالحجب الواقع من هو ما هو حاکمون، همچه قرینه ای نیستش که حجب خاص در نظر بگیریم. ول آخر اشکال دوم چیه؟ ان موضوع القضیه ما حجب عن العباد اون چیزی که خداوند متعال محجوب کرده، یعنی عن العباد به ما هو کلی، یعنی همه عباد، فتختصو به مکان غیر معلوم لهم جمیعا، باید برای همهشون معلوم غیر معلوم باشه. فلا یشمل التکالیف التي یشک فیها بعض العباد دون بعض، بله اونهایی که همه مکلفین در شک دارن، مثلا مثل حرمت شرب توتون که همه در شک دارن، آره، ولی یک سری احکام بوده زمان پیغمبر خیلی ها میدونستن، الان یه تعدادی شک دارن، اینا رو دیگه شامل نمیشن. وقد یجاب علی ذلک باستظهار الانحلالیه من الحدیث به معنا ان کل ما حجب عن عبد فهو موضوع عن فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقی للعموم المجموعی. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. Oh, my God.